رسال اول یوحنا فصل سوم آیه 10 تا انتهای فصل. کلام خدای زنده و حقیقی. چنین می‌خوانیم: فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می‌گردند. هر که پارسایی را به جان نمی‌آورد از خدا نیست، و همچنین هر که برادر خود را محبت نمی‌نماید. زیرا همین است آن پیغامی که از اول شنیدید، که یکدیگر را محبت نماییم. نه مثل قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت. و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش پلید بود و اعمال برادرش نیکو. ای برادران من، تعجب مکنید اگر دنیا از شما نفرت دارد. ما می دانیم که از مرگ گذشته وارد حیات گشتیم، از اینکه برادران را محبت می نماییم. هر که برادر خود را محبت نمی نماید در مرگ ساکن است. هر که از برادر خود نفرت دارد قاتل است، و می دانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ساکن ندارد. از این رو محبت خدا را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. اما کسی که از مال دنیا برخوردار است و برادر خدا محتاج بیند و رحمت خدا از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او ساکن است؟ ای فرزندان، محبت را به جا آوریم، نه در کلام و زبان، بلکه در عمل و حقیقت. و از این رو می دانیم که از حقیقت هستیم و دلهای خدا در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. یعنی هرگاه دل ما را محکوم کند، زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را می داند. ای محبوبان، هرگاه دل ما را محکوم نکند، در حضور خدا اعتماد داریم و هرچه درخواست کنیم از او می آبیم، از آن جهت که احکام او را نگاه می داریم و به آنچه پسندیده اوست عمل می نماییم. و این از حکم او که به اسم پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم و یکدیگر را محبت نماییم، چنان که به ما امر فرمود. هر که احکام او را نگاه دارد در او ساکن است و او در وی، و از این رو می دانیم که در ما ساکن است، یعنی از آن روح که به ما داده است. بگذار یک سوالی از شما بپرسم، سوال بسیار مهم: آیا شما از مردگان رستاخیز کرده اید؟ ممکن روی این سوال احمقانه است. من هنوز نمردم. اگر این پاسخ شماست، نشون میده که شما دیدتون بسیار سطحیه از انجیل خداوند ما. زیرا انجیل خداوند میگه اگر شما مسیحی نیستید، شما مرده اید و باید از مردگان رستاخیز کنید تا بتونید به عیسی مسیح ایمان بیارید. حالا از کجا میدونید که از مردگان رستاخیز کرده اید؟ آزمونی هست. یوحنا آزمونی به ما میده و این آزمون محبت هست. او به ما گفته که ما چگونه میتونیم بدونیم که در نور ساکنیم و با خداوند سالکیم؟ از راه محبت. و این گونه است که شما میدونید از خدا زاده شدید، از راه محبت. از کجا بدونید از مردگان رستاخیز کردید؟ از راه محبت. پس بگذارید تا ببینیم یوحنا چگونه این آزمون رو به ما نشون میده. البته آیاتی هست در اینجا که مشکل هست، ولی لذا دعا کنیم تا روح القدس ما رو هدایت کنه تا این آیات رو درست درک کنیم. دقت کنید چه میگه آیه 10. این نتیجه گیری آیات قبلی هست و مقدمه بخشی که میخوایم بهش نگاه کنیم. آیات قبلی آزمون پارسایی بود و اکنون در این بخش به آزمون محبت نگاه میکنیم. آزمون ایمان این بود که آیا شما واقعا به مطالب درست ایمان دارید. در آیه 10 به ما میگه دو گروه انسان وجود دارن، و اکنون در آیات بعدی اونو به ما نشون میده. فقط دو گروه انسان وجود داره، نه یک گروه و یا سه گروه، بلکه دو گروه: فرزندان خدا و فرزندان ابلیس. و مشکل هم نیست اونا رو تشخیص بدیم. فرزندان خداوند زندگی پارسایانه‌ای دارن، زندگیشون کامل نیست اما پارسایانه است. فرزندان ابلیس به این شکل نیست، اونا از پارسایی نفرت دارن و برای پدرشون ابلیس زندگی میکنن. و بعد دقت کنید، فرزندان خداوند یکدیگر رو دوست دارن، به هم دیگه محبت نشون میدن. فرزندان ابلیس چنین محبتی نسبت به یکدیگر ندارن. حال بگذارید ببینیم راجب اونها به ما چی میگه. آیه 11. زیرا همین است آن پیغامی که از اول شنیدید، که یکدیگر را محبت نماییم. این یکی از مهمترین آیات کتاب مقدس است. همین است آن پیغامی که از اول شنیدید که یکدیگر را محبت نماییم. اگر به فصل اول بازگردید می‌بینید در آیه 5 این مطلب را به ما گفته. در اونجا چنین می‌خونیم: و این است پیغامی که از اون شنیده این و به شما اعلام می‌نماییم که خدا نور است و هیچ تاریکی در وی هرگز نیست. بیادید زمانی که در مورد اون آیه صحبت کردیم، خدای زنده و حقیقی به رسولانش این توانایی رو دادن تا موعظه کنن، تا از راه بشارت انجیل مردم نجات یابن. این پیام از سوی خدای زنده است و این پیام حقیقت هرگز تغییر نمی کنه، همیشه یکسانه. آموزه هایی که در کتاب مقدس هست هرگز عوض نمیشه. آنچه که 6000 سال قبل درسته و حقیقت تا آخر زمان حقیقت هست. این پیام انجیل، این پیامی که خداوند نور است و ما در کلیسا موعظه میکنیم، هرگز تغییر نمیکنه. در آیه 11 فصل 3 میگه مطلب دیگه ای است که تغییر نمیکنه و اون اخلاقیات مسیحیان هست. هر آنچه که حقیقت داشت 6000 سال قبل، هنوز هم این مطلب حقیقت داره. هر آنچه که شریر بود و شرارتبار بود 6000 سال قبل، امروز هم همچنانه. نیکی و بدی هرگز تغییر نمی کنه. و به ما گفته شده هر آنچه که روی بده در این دنیا، ما باید به یکدیگه محبت نشون بدیم و هرچی این جهان و فرهنگ اون تغییر کنه، حقایق کتاب مقدس و آموزه های اون، آنچه که شرارت خونده شده و آنچه که بدی خونده شده، هرگز تغییر نمی کنه. و ما باید به عنوان مسیحیان باید به یکدیگه محبت نشون بدیم. من یاد دارم چند سال قبل با فردی راجبه مسیح صحبت میکردم. این فرد با کس دیگه‌ای زندگی میکرد بدون اینکه با هم ازدواج کرده باشن. و اون از من پرسید: ما ازدواج نکردیم. و ایشون گفت: عده امروز فکر میکنن اگر کسی رابطه جنسی داشته باشه و هنوز ازدواج نکرده باشن، این موضوع گناهه و این گناه شما رو به جهنم میاندازه. و این فرد نمیدونست من نیز دقیقا به همین موضوع ایمان دارم. و شروع کردم براش توضیح دادن و به او گفتم: تو میتونی با زنی که با تو ازدواج نکرده زندگی کنی، اما اگر توبه نکنی تو نیز به جهنم خواهی افتاد. بعد ایشون گفت: اما فرهنگ عوض شده، زمانه عوض شده، امروز دنیا عوض شده، مثل زمان عهد جدید نیست. من ایشون گفتم: مهم نیست که چقدر زمان گذشته و چقدر فرهنگ عوض شده. هر آنچه که فرهنگ شما و عصر شما به شما میگه عوض میشه، اما پیام انجیل پیامی هست که همیشه حقیقت هست. هر آنچه که خداوند اعلام میکنه درسته، همیشه درسته، و هر آنچه که خداوند اعلام میکنه اشتباهه، همیشه اشتباهه. و هم نیست نظرات آدمی چه باشه، کلام خداوند پایداره. و یوحنا به این موضوع اشاره میکنه: با کسانی که اعتقاد دارن اخلاقیات نسبی هست و بستگی داره به اوضاع و شرایط زمانه، بستگی داره به نظرات تو و فرهنگی درش زندگی میکنی. این هاست که مشخص میسازه چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. و یوحنا از همون ابتدا شروع میکنه و میگه این خصوصیاتی که مسیحیان دارن که به هم محبت نشون بدن هرگز تغییر نمی کنه. مسیحیان و آموزه های مسیحی که به اونها تعلیم داده شده هرگز تغییر نمی کنه. اخلاقیات مسیحیت هرگز تغییر نمی کنه. حالا بازگردیم به فصل 3 رساله اول یوحنا، آیه 11: زیرا همین است آن پیغامی که از اول شنیدید که یکدیگر را محبت نماییم. اکنون شروع می کنه مثال های تاریخی می زنه از فرزندان ابلیس. آیه 12: نه مثل قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت. و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش پلید بود و اعمال برادرش نیکو. در اینجا یوحنا از یک واقعیت تاریخی نتیجه گیری میکنه و مثالی میزنه از فرزندان شیطان، قائن. روایت تاریخیش رو میدونید؟ قائن و هابیل فرزندان آدم بودن و آدم و حوا به فرزندانشون یاد داده بودن که چگونه خدای زنده رو پرستش کنن و قربانی که خون اون ریخته شده به خداوند اهدا کنن. تنها یک خدای زنده وجود داره و دو پسر او یعنی قائن و آبل قربانی هاشون آوردن. قائن محصولات کشاورزیش آورد که از زحمات خودش فراهم شده بود. آبل یک حیوان رو آورد، زیرا بدون ریختن خون آمرزش گناهان نیست. خدای زنده هدیه قائن رو نپذیرفت، اما هدیه هابیل رو پذیرفت. و کتاب مقدس روشنه که به چه علت. نه به این علت که قائن قربانی متفاوتی رو ارائه کرد که خداوند بدون امر نفرموده بود، بلکه اون رو به این علت انجام داد، زیرا زندگی قائن زندگی پارسایانه نبود، زندگی شریرانه ای داشت. او فرد شریری بود. در واقع کتاب مقدس میگه که قائن از ابلیس بود و از ابلیس از همون ابتدا قاتل بود. و در اینجا قائن فرزند پدرش هست که در دلش تمایل به قتل رو داره و چون برادرش پارساست میخواد او رو بکشه. او خدا دوسته، خدا پرست هست و قربانی که هابیل ارائه میکنه قربانی هست که خون اون ریخته میشه. و قائن وقتی که میبینه خدای زنده قربانی برادرش رو میپذیره و قربانی او رو رد میکنه، پر از خشم میشه. قائن در دلش نفرت و حسد هست و این حساسیت سوزانی هست و با خودش میگه من اون چیزی رو که برادرم داره ندارم و میخوام مطمئن بشم که او هم اون رو نداشته باشه. قائن پر از نفرت و تمایل به قتل است و نتیجه برادرش رو میکشه. و این نشون میده که در دل قائن چه نفرت و گناه شدیدی است. و قائن وقتی که یوحنا بهش اشاره میکنه در رساله خودش به ما میگه که او یک نمونه ای هست از بقیه فرزندان ابلیس و از جهان. یوحنا در مورد جهان بیشتر خواهد گفت. جهان یعنی در رساله یوحنا یعنی بنی آدم، در اون شرارتی که درش هست، در اون بیقانونی که درش هست و هرچی که در جامعه انسانی هست بر اساس اصل طغیان علیه خدای زنده است و بیقانونی. و قائن نماینده و یا الگوی اون فرهنگ بیقانونی و طغیان علیه خدای زنده است، نمونه ای هست از مردم این دنیا. از همون ابتدای آفرینش، در واقع در کتاب پیدایش، قائن و هابیل شجره نامه‌شون رو داریم. وقتی که به شجره نامه قائن و نسل آینده ای اون نگاه کنید، همه انسان‌های شریری هستند. هابیل نسل آیندهش انسان‌های خداپرستی هستند. و بعد همچنان که پیش می‌ریم در عهد قدیم می‌بینیم که این شجره نامه‌ها با هم قاطی میشن و به ما گفته شده که فرزندان خداوند با دختران دختران آدم ازدواج کردن. این بدین معنا نیست که فرشتگان با انسان‌ها ازدواج کردن، معناش اینه که این دو نسل با هم قاطی شدن، یعنی نسل قائن و نسل هابیل با هم ازدواج کردن. به جای اینکه پاک بمونن و مجزا بمونن از یکدیگه، نسل آینده هابیل رفتن با فرزندان شریر قائن ازدواج کرده و در نتیجه اون خشونت و شرارت در جهان افزون شد و در نهایت در زمان نوح خداوند طوفان رو نازل کرد بر اون نسل شریر. و بدین دلیلی که در عهد جدید ما این آیات رو میخونیم که با کسانی که مثل شما ایمان ندارن زیر یک یوغ نرید. یعنی یک مسیحی نباید با غیر مسیحی ازدواج کنه، ما مسیحیان نباید با افراد غیر مسیحی ازدواج کنیم. مهم نیست که چقدر اون فرد زیباست، چقدر اون فرد زندگی ما رو شاد می سازه. اگر اون فرد مسیحی نیست، در دل او شرارت هست، در دل او قتل هست و نفرت هست و حسد هست و هیچ پایه اتحاد و هماهنگی بین اون فرد و یک مسیحی وجود نداره. در اینجا یوحنا به ما میگه قائن الگو و نمونه ای هست از این جهان شریر. آیه 13 میگه ای برادران تعجب مکنید اگر دنیا از شما نفرت دارد. یوحنا بارها این مطلب رو به ما یادآوری کرده، حتی خداوند ما عیسی مسیح گفت، خداوند ما گفت اگر از من نفرت دارند از شما نفرت خواهند داشت، اگر به من آزار رسوندن به شما نیز آزار میرسانند. یوحنا میگه تعجب مکنید اگر دنیا از شما نفرت داره. ساده نباشید، فکر نکنید اینها مردم این دنیا دید خوبی نسبت به شما خواهند داشت، نسبت به شما مسیحیان. فکر نکنید جامعه‌ای که درش هستید شما مسیحیان رو دوست داره. بین علتی که در اینجا نفرت همون قتل خونده شده، بین علتی که خداوند ما عیسی مسیح در موضعی با بالای کوه گفت اگر نفرت داشته باشید از کسی، دقیقا مثل اونی که شما تفنگ بردارید و او رو بکشید، به چه علت؟ زیر همون احساسی که دارید، اون نفرتی که در دلتون هست، و یا وقتی که حسد دارید، این احساس دقیقا همون احساسی است که کسی داره وقتی که ماشه تفنگ رو میکشه و کسی رو میکشه. به این علت که شما لازم نیست تا گردن کسی رو بزنید تا قاتل خونده بشید. قاتل کسی هست که در ذهن خودش میگه من نمیخوام تو وجود داشته باشی. و کسی که از شما نفرت داره چی میگه؟ دقیقا همین جمله رو میگه و هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا زندگی تو رو جهنمی سازم. یوحنا میگه تعجب مکنید اگر دنیا از شما مسیحیان نفرت داره. این هیچ تفاوتی به حال شما نمیذاره. قانون رو بدونید، در کلیسا قانون زندگی مسیحی اینه، باید به یک دیگر، به دیگر مسیحیان محبت نشون بدید. آیه 14 ما میدانیم که از مرگ گذشته، یعنی یقین داریم، مطمئن شدیم، ما میدانیم که از مرگ گذشته وارد حیات گشته ایم. بار دیگه یوحنا به این موضوع اشاره میکنه و سوالی که من در ابتدای موضوع از شما پرسیدم، یوحنا به ما میگه ما این تجربه رو داریم، از مردگان رستاخیز کردیم، از مرگ گذشتیم وارد حیات گشتیم. یوحنا این مطلب رو از کجا گرفته؟ از زبان خداوند ما عیسی مسیح. به فصل 5 یوحنا دقت کنید. در اینجا یوحنا در مورد دو نوع رستاخیز صحبت میکنه. به این دو موضوع دقت کنید. فصل 5 یوحنا از آیه 24 شروع میکنم. خداوند چنین میگه آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. پس اگر شما ایمان داشته باشید به خداوند ما عیسی مسیح و به پدرش و به کلامش، این نشونه این هست که شما از مرگ گذشته به حیات جاودان رسیدید. آیه 25 آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید بلکه اکنون است که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد. در اینجا یوحنا راجع به کسانی مینویسه که از مرگ رستاخیز کردند. این کلام خداوند ما عیسی مسیح است. کسانی که موعظه رو و یا کلام او را میشنوند زنده میشن. پس این حیات معنوی است، حیاتی که کسانی که در مسیح نیستن ندارن. خداوند ما میگه زمانش رسیده، ساعتی میآید، هم اکنون نیست هست که هر کس که صدای من رو بشنوه حیات جاودان داره و از مرگ به حیات منتقل گشته، هم اکنون در همین دنیا. آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید بلکه اکنون است که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند، هر که بشنود زنده گردد. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در وی که در خود حیات داشته باشد. آیه 28 از این تعجب مکنید زیرا ساعتی میآید. این ساعت آینده است، اشاره داره به آینده. آیه 28 ساعتی می رود که در آن همه کسانی که در قبرها می باشند صدای را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای رستاخیز به حیات، هر که اعمال بد کرد به جهت رستاخیز به داوری. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح به این دو رستاخیز اشاره میکنه. یکی در این دنیا روی میده و اگر شما به مسیح ایمان بیارید به عنوان خداوند و نجات دهنده حیات جاودانی دارید و از مرگ به حیات منتقل گشتید. هر کس دیگه همچنان مرده است. و زمانی خواهد بود در آینده، زمانی که من بازگردم، همه رو رستاخیز میدم. همه قبرها باز میشه و هر کس در این جهان پیش میاد و زنده میگرد. عده‌ای برای رستاخیز داوری، عده‌ای برای رستاخیز به حیات ابدی. پس یوحنا این موضوع رو از خداوند ما عیسی مسیح گرفته که دو رستاخیز وجود داره. رستاخیز معنوی و رستاخیز فیزیکی یا بدنی. رستاخیز فیزیکی در انتهای جهان روی میده. در آن روز هر فردی که مرده است از مرگ رستاخیز میکنه. اما در این جهان، در زمان، وقتی که موعظه میشه، وقتی کلام خداوند ما عیسی مسیح بشارت داده میشه، روح مسیح به اون کلام قدرت میده تا مردم رو از حیات معنوی که ندارند، از مرگ معنوی که درش هستند رستاخیز بده و به اونها حیات بده، اون هم حیات جاودانی. زمانی که شما انجیل رو میخونید و روایت زنده شدن ایلعازر رو میخونید، فهم میکنید این موضوع به چه مطلبی اشاره داره. ایلعازر 4 روزه که مرده است و بعد عیسی مسیح میاد میگه ایلعازر بیا بیرون. ایلعازر مرده بود، هیچ قدرتی نداشت تا بیرون بیاد. اما وقتی که کلام پسر و خدا به او میرسه، چه کاری انجام میده؟ او رو زنده میسازه. و این دقیقا اتفاقی که روی داد برای شما. اگر یک مسیح راستین باشید، یک زمانی بود در زندگی شما که شما مرده بودید به لحاظ معنوی، ناتوان از این که هیچ پاسخی بدید به خدای زنده و یا به انجیل و یا ایمان و یا توبه، کاملا در گناهانتون مرده بودید، ناتوان بودید از این که کاری انجام بدید تا خدای زنده رو خوشنود سازه و تمایلی هم به اون نداشتید، و بعد صدای پسر خدا رو شنیدید که شما رو از قبرتون بیرون خواند و شما رو رستاخیز داد از اون حالت مرگ، و برای اولین بار در زندگیتون شما به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا و نجات دهنده خود ایمان آوردید. از کجا می دانید که از مرگ گذشته وارد حیات گشتید؟ اگر این رستاخیز در این جهان روی نده، شما تا به ابد در حالت مرگ معنوی باقی خواهید ماند. آیه 14. ما می دانیم، یقین داریم که از مرگ گذشته وارد حیات گشته ایم، از این که یا به این علت که ما عضوی کلیسا هستیم؟ خیر، چون این چیزی نوشته نشده. ما می دانیم که از مرگ گذشته وارد حیات گشته ایم، از این که برادران را محبت می نماییم. دلیلش در این اثبات این که شما حیات معنوی رو دریافت کرده اید، یکی از دلایلی که ثابت میکنه اینه که شما به دیگر مسیحیان محبت نشون میدید، با اون محبتی که به عزیزان خودتون دارید. ما از خود گذشتگی. بگذارید به شما یادآوری کنم در مورد اینکه محبت چه هست. کتاب مقدس محبت رو برای ما توصیف میکنه. اول قرنتیان 13، یوحنا داره راجب چنین محبتی اشاره میکنه. اول قرنتیان 13، محبت در ضمن باید بدونید که هدیه خدای زنده است به ما مسیحیان. بزرگترین هدیه‌ای که او به ما میده، بزرگتر از ایمان و امید. محبت بزرگترین هدیه های خداوند. 13 اول قرنتیان چنین میگه: اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو شدم. و اگر نبوت داشته باشم و همه اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم و حدی که کوها را جا به جا کنم، یعنی همه آموزهای مسیحیت را بدونم، و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر همه اموال خود را برای خوراک فقرا دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمی‌ورزد، محبت کبر و غرور ندارد، رفتار ناشایسته ندارد، نفع خدا جویا نمی‌شود، خشم نمی‌گیرد، بدی را به حساب نمی‌آورد، از بی‌عدالتی مسئول نمی‌گردد ولی با راستی شادی می‌کند. محبت در همه چیز صبر می‌کند، همه چیز را باور می‌نماید، در همه حال امیدوار می‌باشد، هر چیز را متحمل می‌شود. محبت هرگز ساقط نمی‌شود، اما اگر نبوت‌ها باشد نیز خواهد شد، و اگر زبان‌ها پایان خواهد پذیرفت، و اگر معرفت زائل خواهد گردید، زیرا جزئی معرفت داریم و جزئی نبوت می‌نماییم، اما هنگامی که کامل آید جزئی نیز خواهد گردید. زمانی که طفل بودم چون طفل حرف می‌زدم و چون طفل فکر می‌کردم، مانند طفل تعقل می‌نمودم، اما چون مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم، زیرا که اکنون در آینه به طور تیره می‌بینیم، اما آن وقت روبرو الان جزئی معرفت دارم، اما آن وقت خواهم شناخت چنان که نیز شناخته شدم، و اکنون این سه چیز باقی است، یعنی ایمان، امید و محبت، اما بزرگترین اینها محبت است. بزرگترین هدیه که خدای زنده عطا می‌کنه به یک مسیحی محبت. کسانی که مسیحی نیستند چنین محبتی ندارند. ما خدای زنده و حقیقی رو دوست داریم و دیگر انسانها رو، زیرا خداوند بود که در ابتدا به ما محبت نشون داد، و خدای زنده و حقیقی خدای محبته و اون محبت رو در دل ما ایمانداران مسیحی فرو می‌ریزه. هیچ کس این محبت رو به طور طبیعی در خودش نداره، این فقط در مسیحیان دیده میشه، و این اولین ثمره روح است. اولین ثمره از ثمرات روح القدس در زندگی یک مسیحی واقعی است. ثمرات روح جز محبت. ثمره روح یعنی چیزی که فقط خداوند در ما تولید میکنه. و این گونه است که شما میدونید مسیحی شدید. این گونه است میدونید از مرگ رستاخیز کردید. این گونه است که میدونید یک مسیحی واقعی شدید و با خداوند مشارکت دارید. نشونش اینه که شما چیزی رو دارید که فقط خداوند به ایمانداران مسیحی میده، یعنی محبت. شما میتونید کاری رو انجام بدید که فقط یک مسیحی واقعی میتونه انجام بده، و این محبت به دیگران هست، محبت به مسیحیان هست، با از خودگذشتگی و محبتی که منفعت دیگران رو بر منفعت خودش ترجیح میده به خاطر عیسی مسیح. پس اگر شکی در خودتون دارید به این موضوع فکر کنید، و یوحنا به این موضوع اشاره خواهد کرد، و اگر از خودتون میپرسید که به کدوم گروه تعلق دارید، آیا جزء فرزندان خداوند هستید و یا یکی از فرزندان ابلیس، به این موضوع فکر کنید که آیا محبت در شما هست یا نه. هیچ کس البته به شکل کامل محبت نشون نمیده، اما ببینید آیا این محبت در دلتون هست. فقط یک مسیح واقعی است که میتونه به این شکل محبت نشون بده، یا فقط یک مسیحیه که روح مسیح رو داره و روح القدس هست که در ما این محبت رو تولید میکنه. ثمره کار روح القدس هست این محبت. آیه 14: ما میدانیم که از مرگ گذشته وارد حیات گشتیم، از اینکه برادران رو محبت می نماییم. هر که برادر خود رو محبت نمی نماید در مرگ ساکن است. هر کس که این ثمره روح رو نداره در حیطه مرگ ساکنه. این فرد ممکنه خوش‌تیپ باشه، ممکنه مهربون به نظر برسه، ممکنه حتی ادعا کنه مسیحیه، و ممکنه بگه من زنده‌ام، اما در مرگ ساکنه، مرده است. زیرا این محبت ثابت میکنه و دلیل محکمی هست که حیات به ما عطا شده. اگر شما خارج از مسیح باشید، این محبت در دل شما نیست. اگر این محبت رو نداشته باشید، شما به مرگ ابدی محکوم شده اید. آیه 15: هر که از برادر خود نفرت دارد قاتل است. در اینجا راجع به اعضای کلیسا صحبت میکنه، کسانی که در کلیسا هستند، و میگه اگر شما در کلیسا هستید و کس دیگه ای توی کلیسا هست مثل شما، این علت از واژه برادر استفاده کرده، و هر کس که در کلیسا هست و از برادر یا خواهر خودش در کلیسا نفرت داره، این فرد قاتله. و می دانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ساکن ندارد. بعضی از اعضای کلیسا قاتل هستند. به چه علت؟ زیرا اینها عضو کلیسای ظاهری هستند. نامی از مسیحیت بر خودشون دارند و هرگز اون رستاخیز معنوی رو تجربه نکردند. و شما می دانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ساکن ندارد. ممکنه بگید فلانی من یکی رو کشتم، من از کسی نفرت داشتم، آیا این نشونه اینه که من مسیحی نیستم؟ با اون نفرتی که در دلم داشتم گویی اون فرد رو کشتم و مسیحی هم بودم در اون زمان، آیا شما میگید که من مسیحی نیستم؟ نه، کسی که زندگیش تحت تسلط این گونه تمایل هست، یعنی نفرت دائم در دلشه، کسی که زندگیش پر از نفرت و حسد و کینه هست، چنین فردی قاتله. و شما میدونید که هیچ قاتل حیات جاودانی نداره. کسی که میگه مسیحیه، انجیل اعتقاد داره، اما دلش پر از حسده، پر از کینه و خصومت و نفرت، پر از تلخی نسبت به دیگران، شما میدونید که این فرد ادعاش باطله و هیچ حیات جاودانی در خودش نداره. از کجا میدونید؟ حالا از کجا میدونید که حیات جاودانی در شما هست؟ شما زندگیت پر از نفرت و حسد و کینه نیست؟ شما محبت دارید؟ آیه 16، از این رو محبت خدا را دانسته ایم. اکنون یوحنا به ما میگه که ما راجب چه محبتی صحبت میکنیم. از این روی محبت خدا را دانسته ایم. این محبت صرفا احساسات نیست، صرفا کلام نیست، این نیست که دل ما گرم باشه نسبت به دیگران. از این رو محبت خدا را دانسته ایم. و در اینجا یوحنا به ما یک مثال بزرگی رو میده. عیسی مسیح جان خود را در راه ما نهاد. وقتی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد. و این خصوصیت بزرگ محبت هست. محبت اینه که ما زندگیمونو برای کسی دیگه بدیم، خودمون رو فدای دیگران کنیم، از زندگی خود بگذریم برای منفعت و سود دیگران. در کتاب مقدس بارها و بارها به ما گفته شده که به عنوان مثال خداوند محبته و یا عیسی محبته. همیشه اشاره دار به این که او چیزی به ما میده، او خودش رو فدای ما میسازه. زیرا خدا چنان جهان را محبت کرد که او داد پسر یگان مولودش را. پس الگوی بزرگ و مثال بزرگ این محبت که فقط مسیحیان دارن اینه که این کاملا از خود گذشته است. قربانی میسازه خودش رو در راه منفعت و سعادت و شادی اعضای کلیسا، حاضر از چیزهایی که داره و دوست داره بگذره و اونها رو بده به کس دیگه ای. انرژیمون، وقت خودمون رو به خاطر دیگران سپری کنیم. محبت واقعی از خودگذشتگی است. از این رو محبت خدا را دانستیم که او، یعنی عیسی مسیح، جان خود را در راه ما نهاد. و ما باید جان خدا در راه برادران بنهیم، ترسی نداشته باشیم، حاضر باشیم حتی زندگیمونو فدای دیگر مسیحیان سازیم، شادی خودمونو، انرژیمونو، سلامتیمونو، باید حتی حاضر باشیم زندگیمونو کوتاه کنیم برای سعادت دیگران، اگر ضرورت داشته باشه، تا برادران و خواهران مسیحی ما زندگی مقدس و شادی داشته باشن. آیه 17، اما نه فقط از خودگذشتگی و یک کار بسیار بزرگ که حاضر باشید برای دیگران بمیرین، حتی چیزهای کوچکتر رو نیز باید انجام بدیم. اما کسی که از مال دنیا برخوردار است، ماشین داره، خونش، حساب بانکی داره، اما کسی که از مال دنیا برخوردار است و برادر خود را محتاج بیند، ببیند یعنی وضعیت اون برادرش رو میدونه، آگاهی که برادرش نیاز داره در زندگیش، و اگر کسی از مال دنیا برخوردار است و برادر خود را محتاج ببیند و رحمت خود را از او باز دارد. یوحنا میگه این فرد میدونه نیاز دیگران چه هست، وضع مالیش هم خوبه، اما هیچ کاری انجام نمیده. چگونه محبت خدا در او ساکن است؟ پس شما چیزهایی رو دارید، دارایی دارید، حالا ثروتمند نیستید، میلیاردر نیستید، اما یه چیزهایی دارید، خیلی چیزهایی دارید در زندگیتون، و بعد یک مسیحی رو میبینید توی کلیسا که در نیاز هست، آنچه رو که شما دارید نداره و نیاز داره به اون. اونها نیاز به یک ماشین دارن، اونها نیاز به پول بیشتری دارن، اونها نیاز دارن تا کسی ازشون مراقبت کنه. شما حاضرید اون پولی رو که صرف خودتون می کردید صرف اونها کنید. بگذارید مثالی برای شما بزنم از سالهای اول شبانی. وقتی یک کلیسا بودم به مردم کمک های مالیشون رو توی اون سینی می گذاشتم و یک بار حتی من در اونجا کسی دیدم که سند ماشینش رو اونجا گذاشته. در یک مورد حتی کسی یک انگشتری الماس گذاشت. در یک روز یک شنبه حتی یک سکه طلا توی اون سینی گذاشته بودن. و بیاد دارم اون سکه طلایی توی یک پاکت نامه بود و نوشته بود و اونجا نوشته بود که اینو بده به اون فقیری که واقعا نمیدونه پول چی هست. حتی من کسی رو میدونم هفته گذشته نیاز به یک ماشین داشت، واقعا نیازمند بود، و این رو به یکی از دیگر مسیحیان گفت و اون فرد مسیحی ماشین دست و دو رو براش پیدا کرد، درستش کرد و بعد پول قرض اون دوستش داد تا بره اون ماشین رو بخره. در همین کلیسایی که ما هستیم، اعضای کلیسا زمانهای پیش اومده که نیاز داشتن به خونه‌ای تا در اون زندگی کنن و جایی نداشتن برای مدت کوتاه، برای چند روز و یا چند هفته، و بعد دیگر اعضای کلیسا در خونه رو برشون باز کردن. پس من راجب این شیوه محبت عملی صحبت می کنم. دختری بوده که حامله شده و جایی نداره. آیا هیچ وقت به این فکر افتادید که در خونه رو بروی چنین فردی باز کنید؟ من بیادر وقتی که بچه هامون کوچیک بودن همیشه چند نفر از این چنین افرادی توی خونه ما زندگی میکردن و این نیاز به پول بیشتری داشت تا خرج اونا کنید. پس شما اگر میبینید یک مسیحی هست و یک نیاز ضروری داره، نیازی که شما میتونید او به او کمک کنید، و بعد چشتون رو میبندید و میگید من میخوام این پول رو صرف خودم کنم، من نمیخوام این پول رو به دیگری بدم، به این شکل فکر کنید، چرا خیال میکنید که از مرگ وارد حیات شده اید؟ چرا خیال میکنید که محبت خدا در شما ساکنه؟ آیه 18: به فرزندان محبت را به جا آریم، نه در کلام و زبان بلکه در عمل و حقیقت. و به راستی صرفاً صحبتش رو نکنید، صرفت نگید من همه رو دوست دارم، نگید من نجات پرست نیستم، من همه مردم از هر رنگ و پوستی دوست دارم، همه مثل هم هستن، و بعد هیچ توجهی به افراد نشون ندید، به شکل عملی کمک نکنید. شما ممکن میگید بله من مسیحی هستم، من همه رو دوست دارم، همه رنگ و پوستی رو دوست دارم. سوال اینه، آیا شما به شکل عملی به کسی محبت نشون میدیم؟ در عمل و راستی، یعنی آستیناتو بزنی بالا بری و کمک کنی به طرف. آیه 19: از این رو میدانیم که از حقیقت هستیم، از این محبت عملی، از این رو میدانیم که از حقیقت هستیم. در اینجا در آیه 18 راجع به حقیقت صحبت میکنه. از کجا بدونیم وقتی که ما میگیم ما به حقیقت اعتقاد داریم، عیسی مسیح حقیقت و راه حیات هست؟ حالا از کجا بدونیم که ما از حقیقت هستیم؟ یوحنا پاسخ میده: از راه محبت به شکل عملی. از این رو میدونیم که از حقیقت هستیم. و بعد بخش مشکلش در اینجاست. ادامه آیه 19. و دلهای خدا در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. یعنی هرگاه دل ما را محکوم کند. یا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را می داند. بذارید بار دیگه این آیه رو بخونم. این بخش مشکلش هست. مفصلین به شکل‌های مختلف این آیات رو تفسیر کردن. از این رو می دانیم که از حقیقت هستیم، فرزندان حقیقت هستیم، متأثر شدیم از حقیقت. حقیقت ما رو هدایت می کنه، حقیقت ما رو آزاد ساخته، نجات داده. و دلهای خود در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. یعنی در حضور خدای زنده، در حضور او با اطمینان نیستیم که به او تعلق داریم. هرگاه دل ما رو محکوم کند. معنای این چیه؟ این راجع به وجدان صحبت میکنه. کسانی که یقین از رستگاری دارن، کسانی که یقین دارن که به خدای زنده تعلق دارن و مسیحی شدن، وجدانی دارن. و گاهی این وجدان اونها رو ناراحت میکنه و یقین اونها رو از اونها میگیره و ممکنه اغلب اوقات روی بده. گاهی دل ما یا وجدان ما رو محکوم میکنه که فلان کار انجام داده. و گاهی وجدان ما اشتباهه و این شیطانی که داره وجدان رو تحریک میکنه، دل ما رو وسوسه میکنه. گاهی هم وجدان درسته و ما رو معذب میسازه، زیرا چیز بدی در زندگی ما هست که نباید باشه. حالا چه کاری انجام میدید وقتی که این اتفاق روی بده؟ وقتی که شما از رستگاریت اطمینان داشتی اما دل شما رو محکوم میکنه، نگران میشی، دچار شک میشی، به خاطر اینکه وجدان داره شما رو ناراحت میکنه. آیه 19. از این رو میدانیم که از حقیقت هستیم و دلهای خدا در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. حتی وقتی که دل ما رو محکوم کنه، حتی وقتی که وجدان ما به ما بگی که تو مسیحی هستی، زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را میداند. رحمت او بسیار بزرگتر از اون چیزی که ما میتونیم تصورش رو بکنیم و او بر همه چیز آگاه. اما وجدان به ما میگه که تو نجات نیافتی، اما وجدان ما میگه که تو کاری انجام دادی که درست نیست. خدای زنده بر اون واقفه، او همه چیز رو میدونه. اما رحمت خدای زنده بسیار فراتر از میزان گناهی هست که ما انجام دادیم و یا وجدان ما که ما رو محکوم میکنه. پس حتی وقتی که اطمینان از رستگاری رو از دست میدیم، هنوز این یقین رو داریم که خدای زنده و حقیقی رحمتش تا به ابدالآباد است و ما فرزندانش هستیم، زیرا او به ما این توانایی رو داد تا به دیگر برادران محبت نشون بدیم. آیه 21. ای محبوبان، هرگاه دل ما رو محکوم نکند، اگر وجدانمون ما رو معذب نسازه، بسیار بهتر. در حضور خدا اعتماد داریم و به عنوان فرزندان به حضورش نیستیم. آیه 22. و هرچه درخواست کنیم از اون میابیم. پس اگر وجدان ما در آسایشه به خاطر انجیل، ما اعتماد داریم تا به حضورش بیستیم، حضور خدای زنده، و درخواست کنیم مطابق اراده او بر آنچه که نیاز داریم و از او دریافت میکنیم آنچه را که درخواست کردیم. زندگی برای کسی که از مردگان رستاخیز کرده، برای یک مسیحی واقعی به این شکله. برای کسی که از خدا متولد شده، از نو زاده شده، برای چنین فردی خدای زنده به درخواست ها و دعاهاش پاسخ میده. اما به چه علت به دعاهای ما پاسخ داده میشه؟ به چه علت ما با خداوند مشارکت داریم؟ به این علت که احکام او را نگاه میداریم و به آنچه پسندیده اوست عمل می نماییم. انتهای آیه 22. البته نگاه داشتن احکام خداوند به ما این شایستگی رو نمیده که با او مشارکت داشته باشیم و یا به دعاهامون پاسخ داده بشه. اما مشارکت با خدا و دریافت پاسخ به دعاهامون غیر ممکن هست جدای از نگاه داشتن احکام او. پس همچنان که به عنوان یک مسیحی شریعت او رو نگاه می‌داریم و آنچه را که پسندیده اوست به عمل می‌آریم، یعنی به دیگر مسیحیان محبت نشون می‌دیم، همه اینها نشون‌دهنده اینه که ما از مردگان رستاخیز کردیم و اینها شرایطی هست، پیش‌فرض‌هایی هست خداوند به دعاهای ما پاسخ بده. آیه 23 و 24. این مطالب بسیار مهم است. دقت کنید گرامر جمله به چه شکل است. و این از حکم او، مفرده، حکم او، که یعنی در وهله اول به اسم پسر او یعنی عیسی مسیح ایمان آوریم، دومن و یکدیگر را محبت نماییم چنان که به ما امر فرمود، بلکه احکام او را نگاه دارد در او ساکن است و او در وی. یک حکمه که سه بخش داره و اینها غیر ممکنه این سه بخش رو از هم جدا کنید. چه حکمی که خدای زنده ما از ما میخواد تا از اون اطاعت کنیم، که به اسم پسر او عیسی مسیح ایمان آوریم، در این دنیا به او اعتراف کنیم که او خداوند و نجات دهنده ماست، زندگیمون به او بدیم، راجع به او اون چیزهای درستی رو که کتاب مقدس میگه باور داشته باشیم، دومن یک دیگر را محبت نم در کلیسای مسیح، سومن چنان که به ما امر فرمود، یعنی از شریعت او اطاعت کنیم. پس این سه چیزی هست که از هم جدا نمیشه، اینا کاملا به هم متصلن. آیا شما از مرگ به حیات منتقل شدید؟ آیا شما از خدای زنده متولد شدید؟ دو تا از این مطالب که اینجا نوشته شده کافی نیست. اینکه ایمان داشته باشید و محبت کنید کافی نیست. یک حکم است که همه کسانی که مسیحیان واقعی هستن از او اطاعت میکنن، به عیسی مسیح عنوان پسر خدا و نجات دهنده گناهکاران ایمان داشته باشند و به نام او اعتراف کنند. دیگر مسیحیان رو محبت کنند چنان که مسیح به ما محبت نشون داد. و سومن زندگی خداپرستانه ای داشته باشند چنان که به ما امر فرمود. ممکنه بگید همه این چیزها فرای قدرت من است، من بسیار ضعیفم. بله من میدونم. فراموش نکنید که خدای زنده همه چیز را میداند. به مابقی آیه دقت کنید، هر که احکام او را نگاه دارد در او ساکن است و او در وی، و از این رو میدانیم که در ما ساکن است. یعنی این سه حکم رو یا این یک حکم سگانه رو اطاعت میکنیم و از این رو میدانیم که او در ما ساکن است، یعنی از آن روح که به ما داده است. شما نمیتونید زندگی مسیحیانه ای داشته باشید، زندگی مقدسانه ای داشته باشید جدای از روح القدس. بسیار جالبه وقتی که عهد جدید رو مطالعه میکنید و میبینید که خداوند چگونه ایمان، آموزه‌های مسیحی، محبت و روح القدس رو کاملا به هم ربط میده در این آیات. شما نمیتونید به مسیح ایمان بیارید بدون توانایی که روح القدس به شما میده. روح القدس مسیح رو بر دل شما آشکار میسازه. شما نمیتونید یه زندگی پارسایانه داشته باشید بدون روح القدس. در نتیجه اکنون هیچ محکومیتی نیست برای کسانی که در مسیح هستن. پس برای اینکه شریعت به انجام برسه و تقاضای شریعت انجام بشه و در شما باشه که بر اساس جسم ساکن نیستید بلکه بر اساس روح رفتار میکنید، شما نمیتونید بدون روح از مسیح اطاعت کنید. شما نمیتونید بدون روح القدس به کسی محبت نشون بدید، زیرا محبت ثمره اول کار روح القدس در زندگی یک ایماندار مسیحی است. زندگی مسیحی زندگی است که روح القدس اون رو پر و اداره میکنه و روح مسیحی که در دل اون فرد کار میکنه. و اگر شما از مرگ به حیات رسیده باشید، علاقمند به کلام خدای زنده هستید، بر اساس اون کلام زندگی میکنید، در اون کلام ساکنید زیرا اون رو دوست دارید، و این کلام همه چیز رو عوض میکنه و روح القدس از طریق همین کلام مکتوبه که در زندگی شما کار میکنه تا آنچه رو که خداوند میخواد وارد زندگی شما بسازه. به نتیجه شما به روح القدس کاملا اعتماد داشته باشید، نه فقط تا شما رو نجات بده و شما رو در اون شرایط نگاه داره، بلکه به شما توانایی بده تا با روح شما شهادت بده که شما یکی از فرزندان خدای زنده هستید و دعا کنید و بگید ای روح القدس در دل من بتا و به من نشون بده که آیا یک مسیحی واقعی هستم یا نه. به من نشون بده که آیا پارسایی که در من هست واقعی هست. به من نشون بده آیا محبت من واقعی هست. البته ما هرگز کامل نخواهیم بود. اما این محبت واقعی هست. ایمان، پارسایی و محبت. این سه آزمون. بار دیگه از شما سوال میکنم، آیا شما از مرگ گذشته آیا رستاخیز کرده اید؟ ممکنه بگید فکر نکنم این اتفاق برای من روی داده باشه. اگر چنین از ته دل فریاد بردارید نزد خدای زنده و بگید خداوندا بر من گناهکار رحم کن، گناهکاری که شایسته عذاب جهنمی است و به خاطر پسر یگان و مولودت عیسی مسیح مرا نجات بده، زیرا خدا چنان جهان را محبت نمود که پسر یگان و مولودش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.